إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خدایا وقتی روزی رسون تویی کمک کن چشمم به دست این اون نباشه وقتی هیچ وقت منو تنها نمیذاری کمک کن تا حضور همیشگیت رو حس کنم وقتی با همه بدقولی هام باز منو میبخشی و به هم فرصت تازه میدی کمک کن دیگه توبه نشکنم کمک کن دیگه توبه شکن نباشم وقتی تو هر معامله‌ای شکست میخورم و سرم کلاه میره کمک کن فقط با خودت معامله کنم تا دو سر برد باشه اینجوری در خونه قلبم رو روی احساس تنهایی و ناامیدی باز نمی کنم اینجوری از کسی طلب کمک نمی کنم و سیلی نمی خورم اینجوری به هیچی غیر خودت امید نمی بندم و هیچی دیگه نمی تونه ناامیدم کنه خودم رو به تو می سپارم ای منتهای امید امیدواران
یا عدیم و یا عظیم یا غفور یا رحیم یا عدیم و یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
برنده کسیه که با خودش طرح دوستی میریزه برنده کسیه که در راه خودش قدم بر می داره. خدا کنه از دوستان خوب خدا باشیم. خدا کنه قبل از اینکه صدامون بزنه زودتر از الله اکبر تکبیر بگیم و دعوتش رو اجابت کنیم. قبول باشه ازتون نماز و راز و نیاز اول وقت. شنونده یه لطف لطیف ویژه برنامه سحرگاهی رادیو اقتصاد هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم
آیا زمین را مهد آسایش نگردانیدیم و کوه‌ها را عماد و نگهبان آن نساختیم
چه بلا
خوبی آگاه می شود.
مردم از چه خبر؟ دستان
مرا بگیر و رد کن، از پچ به چه کوچه های بمبست، نامت وسط ستایشش از روز الست بوده و هست.
لطف الهی بکند کار خویش، مژده رحمت برساند سروش، پیغام سروش و بانگ سحری لبریز شدن لطف لطیف است.
ای پادشاه نیاز دست و اجاز طواف ماه و خورشید، سرخ است هنوز آسمان است، خونی که به فرق کوفه پاشید.
در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم. لطف لطیف، برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان، رادیو اقتصاد.
قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه حضرت دوست. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا لطف لطیف رادیو اقتصاد و در این سحرگاه درباره بخشش و گذشت صحبت کردیم. در بخش اول هم صحبتهای یاجاقای سعیدیان رو شنیدیم. در بخش دوم همراه شما هستیم تا بخشش رو در سیره اولیا و انبیاء الهی بررسی کنیم. شاید راهگشا باشه برای مایی که حداقل این سعادت نصیبمون هست که پیشوایان بزرگی داشته باشیم.
عرض به منظرتون که ما یه رجوعی وقتی میکنیم به سیره ائمه هدا علیهم السلام، اون چیزی که به وضوح میتونیم ببینیم این هستش که از یک چیزهایی گذشتن، از یک خطاهایی گذشتن که اصلا برای ما قابل تصور نیست. و میخوایم این گذشته هم یکی از دلایل جذابیت اهل بیت علیهم السلام بوده.
بله.
اسلامی که درش کینه و بدخلقی باشه به هیچ عنوان جذب و جذابیت نداره. خدا حتی به بازگشت فرعون هم امید داشت. چطوره که ما مثلا خدا میگه موسی هارون اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، برید سراغ فرعون، طغیان کرده، میگه من خدام، ولی امید دارم برگردت، با او هم آروم صحبت بکنید. یعنی اگر اون کسی که آمده مقابل خود خدا هم قد علم کرده
الله.
و میگه تو نیستی من هستم، همون خدا میگه اگر واقعا پشیمون بشه من میگذارم ازش. ببینید خدا خیلی مهربونه.
بله.
خیلی لطف داره. یه سی در با نمرود من میدیدم که یه موقعی دیوانه شده بود، یه موقعی شنیده بود یه خدایی هست در آسمان هست، تیر و کمانو میبرد، این تیر رو میگرفت ول میکرد تو آسمان،
بخوره به
بخوره به خدا
هستم.
یه روزی خدا ملائکه رو خطاب کرد، گفت بعضی موقعا که تیر ول میکنه رها میکنه اون بخش آسمون رو سرخش کنید. گفتن خدایا برای چی؟
تو خوشحال شه.
گناه داره، این نمیخوام حس بکنه و به هم بریزه، این آشفتگیشو دوست ندارم. این حرفا زدنش حالا شاید برای اون سحرخیزا حرفای قشنگی باشه و الان خوبه که ما داریم اینجا تو این برنامه لطف لطیف ازش یاد میکنیم. حالا شما نگاه بکنید اون خدا با اون مهرش که امید داره راه رو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، یه کسایی که خیلی گناه کردید شما هم ناامید نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میگه همه رو
میبخشم.
تو یه تعبیر دیگه هم داریم، میگه یبدل الله سیئات بالحسنات، میگه وقتی برمیگردی میگه ببخش همه گناهایی که کردی، همه رو تبدیل به عمل صالح مفرنده عمل تو. با این خدای معامله کردن راحته. ما وقتی سیره اهل بیت هم نگاه میکنیم میبینیم خب مثلا در مقابل بدترین برخوردها بهترین و لطیفترین پاسخها رو داشتن. اومد به سر امام باقر، یک کسی خیلی جسارت بدی کرد، یه تهمتی زد به مادر مکرمه امام باقر علیه السلام و گفت مادرتون گناهکار بوده. حالا الان ما خودمون رو بذاریم جای امام باقر، ما چیکار میکنیم؟ امام یه نگاهی کرد بهش، لبخندی رو صورت امام نقش پس فرمود که اگر شما راست میگی خیلی برای مادرم دعا کن.
آخه.
خدا ازش بگذره. و اگر دروغ میگی داری تهمت میزنی من برات دعا میکنم. تهمت بزرگی زدی. این بنده خدا موند که مثلا من با این بدی، این حرفی که خودم میدونم دروغه، خودم میدونم تهمته، اینو زدم، بعد دارم این جواب رو دریافت. من گریه کرد، گفتش که واقعا خدا میدونه که وصایت انبیاش رو برای چه کسانی قرار بده. اینقدر اینجور جذب دین کردن. یه چیزی هم بگم، واجا این حرفا که میزنه شعاره. ببینید میتونه واقع گرایانه باشه، میتونه تو وادی عمل دیده بشه. من هنوز ادعا ندارم که خود من میتونم یه همچین کاری انجام بدم، نیامدم از دیده بالا بگم، ولی اگر یه روزی بتونم انجام بدم، من تأثیر به خدا و اهل بیت کردم و اون روز روزیه که این سختی رو به جان میخرم، چون درد داره.
بله.
این سختی رو به جان میخرم، ولی میرسم به حقیقت و معنی این مطلب که انما الاسره یسرا، در پس هر سختی انشالله آسانی خواهد بود. یکی از سختی ها این گذشته، برکات بسیار زیادی تو زندگی ما خواهد. حالا تعمیم هم داره، گاهی در مقابل خطاست، گاهی تو مسائل مالی ما هستش. خب یه کسی بدهکار باش را بیا، حالا مثلا بالاخص حالا میگم چون رادیو هم مربوط هستش، تو مسائل اقتصادی خیلی بارشون زمین خورده، بگذر سود کمتری بگیر و اینو باور بکن، من جابل حسن فلا و عشر هم سالا خدا ده برابر انشالله به تو برخواهد گرداند و این از مسلمات قرآنه. ما اگه باور همونو تقویت بکنیم، عفو خود به خود و گذشت خود به خود تو زندگیمون جاری میشه و ببینید چه جامعه قشنگی خواهیم داشت. بله. اگر این اتفاق بیفته،
همون جامعه‌ای خواهد شد که به قول شما با توجه به این که خدا یه جاهایی انتظار میکشه که بندش برگرده، همون جامعه‌ای خواهد شد که واقعا همه کنار همدیگه یه زندگی ایدئال دارن، هیچ کس برتری نداره جز در برابر خداوند، که خدا هم کسی رو به خاطر اعمال شایسته یا گناهش فکر نمی‌کنم پایین‌تر و بالاتر ببینه، همه رو یکسان می‌بینه. امیدوارم که این اتفاق بیفته و این برکات در زندگی ما حداقل در این سالی که پیش رو هست بعد از اتمام ماه مبارک رمضان تا سال آینده جاری و ساری باشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سعیدیان. از شما خداحافظی.
شما رو خدا نگهدارت.
دوستان عزیزم همراه ما باشید در 22 سحر ماه مبارک رمضان. التماس دعا اینجا لطف لطیف رادیو اقتصاد. مرجعمون همیشه آیات و روایاته. در آیه 8 و 9 سوره مبارکی انسان خدا چی گفته؟ گفته و به پاس دوستی خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک میدهند. ما برای خوشنودی خداست که به شما میخورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم. دست خیران همون دست خداست.
دست‌های آسمانی. واقعاً اگر انسان‌ها به فکر هم نبودند و دلبستگی بین انسان‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ درست زمین سرده، اما آتش مهر قلب‌های مؤمن در سراسر دنیا نه تنها کلبه‌های خودشون رو که کلبه همسایگان رو هم گرم و برافروخته نگه می‌داره. اصلاً سیاره خاکی ما بر مدار وحدت دل‌های عاشق می‌گرده و خوشا به حال اونهایی که دل‌هاشون زنده به عشق ائمه اطهار علیهم السلام که مالامال از عشق به مهربانی و انسانیت.
بنده شوهرم مریضه، دیکس شدید داره، شکستگی فقرات داره، با 3 تا بچه مدرسه‌ای مستاجرم، مریض شوهرم، خودم هم دیگه چند سال کار میکردم، توانای کار ندارم. الان با لطف خدا و بچهای بسیج و خیریه محسنین یک سالی هست که زیر نظر اینا هستم که دیگه یکم به من کمک میکنن، اما هنوز نتونستم مشکل شوهرمو برطرف کنم که عمل داره بنده خدا، یک سالم هست رو دوشک افتاده، فقط کارهای سرویس این ور اونور بازور میرومه. شکستگی فقراته، چون بنا بود قبلا، 3 تا بچه مدرسه دارم که درس میخونن، مشکل اونا را دارم، مشکل مسکن دارم، مشکل مریض شوهرم دارم، خودم هم قفسه سینم درد میکنه، ناراحتی قلبی دارم که دیگه خودم هم نمیتونم کار میکردم، الان دیگه موندم برای کار و اینا.
مؤسسه محسنین و گروه های جهادی تا به حال چه کمک هایی به شما کردن؟
نخست من خودم هم جز همین مؤسسه خیریه و بچه های بسیج هستم که داریم فعالیت میکنیم، الهی شکر از وقت تالایی که با اینا آشنا شدیم کمکی بهمون میکنه، از تغذیه و بسته های معیشتی و از این جور چیزا، لوازم و تحریر و بچه‌ها و مدرسه و اینا، کمک خوبی به مردم نیازمند اینجا میکنن. چون عمل داره شوهرم، عملش سنگینه و ستون فقراتشه، از اینش زیاده هنوز نتونستم کاری براشون بکنم، درخواست کردم، اونا هم هنوز نتونستم کاری کنن برام.
پدرم پیرمرده، کار نمیتونه بکنه، مجبورن خرج پدر و مادرم بدن. بابا من پیرمرد نمیتونه راه بره، 3 تا بچه کوچیک کار کرده نمیتونه، 9 کوچیک میخواد خرج شه.
بابا الان مشهد رفته کارگری، منم و یه مامانم و 2 تا داداشم همش کوچیکه، یه داداشم هم ساختم افتاد پا شکسته، اون نگاه خاله کت من همش بار از کفشم، نگاه پام یخ زد، جورابم مثل کرونا الان سرما خوردن خاله، کمک بکنه که دستی در نکنه خاله. چی میشه؟
لباس کش، یه کفش بخره برای مامانم، یه پول بده برای خرج خونه. خاله کفشای منو ببین، خاله پام یخ سرما خوردن، لباسام نگاه.
خدا رو خواهد که یکی پیدا شده بلان کمک کنه به من لباس بخره، اگه یکی باشه که واسه پدرم مامانم پیره لباس بخره خوشحال میشم.
صحبت های تعدادی از عزیزانی که در گروه های جهادی فعال هستند رو بشنویم.
من مددکار اجتماعی هستم، برای ثبت نام دانش آموزا لباس ها دلت بخواد زمستانه تا الان ببین، 2 تا شلوار دارم برای دختر خانمی که هیچ کس نباید بفهمم.
من همیشه همراه خانمم برای کمک به ایتا مخصوصا بیبی بزاعتا همراهشون میرم، راننده ایشون هستم.
اگر آدم ها بتونن با پول این کار رو بکنن، گره مالی رو باز کنن، خیلی عالیه، اما من نوعی نمیتونم. کل اون زحمتی رو که کشیدیم با عشق، عشق تو اونها جریان داشته، عشقی که میدونیم کمک به هم نوعمونه، این عشق ما رو وادار میکنه خیلی کار انجام بدیم و کارها خیلی راحت به فروش میرسه. تمام این مبلغ به نفع کودکان کار میره خیریه ها. انرژی که از این کار میگیریم کلی سرحالت میکنه برای چند ماه آیندت که با مشکلات زندگی خودت حالا کنار میای به راحتی.
من چون شوهرم سرطان داشت خدا بیامرز، کمک میکنم، خودم هم صندوق دارم تو خونه میذارم، پر که میشه میبرم میدم برای بچه های سرطانی، وسیله میخرن، دستگاه هایی میخرن، اینجوری خودم ارضا میشم و اون به اون خدا بیامرزم به روحش میرسه دیگه.
من یه خانواده زیر پوششم هستش، اونو کمک میکنم.
بعضی از گره ها رو میشه فقط با یه محبت یا با یه نوازش هم میشه باز کرد.
کسی دلش نمیخواد فقیر باشه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فقر رو نزدیک شدن به کفر عنوان فرمودند، از این جهت که پدیده فقر مالی آزار دهنده روح آدمی و زمین ساز سقوطش از مسیر فطریه. برای نیفتادن در ورطه تنگ دستی و حفظ مال نیازمند داشتن اطلاعاتی کاربردی هستیم. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشید با حجت الاسلام محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اقتصاد تبرعی صحبت می کردیم
و انفال که یکی از منابع اصلی اقتصاد تبرعی است. بخشی از انفال فی نام داره، سرزمین هایی که بدون جنگ در اختیار پیغمبر و امام قرار می گیره. آیه 7 سوره 8 در این باره است، بشنویم.
ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بفرماید آنچه خداوند از اموال مردم اون آبادیهای یهودی نشین بدون پیکار و مجاهده به پیغمبر بازگردانید، سهمی از اون از آن خدا و رسول و امامه و سهمی هم برای یتیمان و مستمندان و در راه مندگانه. بعد می‌فرماید این تقسیم بندی بدین جهته که کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای اینه که این اموال بزرگ میان توانگران دست به دست نشه، فقط بین ثروتمندان چرخش مالی و بنگاهی و تجاری پیدا نکنه. فی در لغت به چیزی گفته میشه که به اصل خودش برگرده. در اصطلاح این سرزمین ها به جایگاه اصلی خود نزد خلیفه خدا و امین الله فی الارض برمیگرده تا در مصالح عمومی مسلمین و مؤمنین و مردم خرج بشه. این اموال به خاطری که دولتن بین الاغنیا نباشه، یعنی حالت بنگاهی و حالت بورس بازی و حالت تجاری پیدا نکنه که دست به دست بشه بین ثروتمندان، این رو خدا دست رسول خودش و دست امام معصوم میسپاره تا در مصالح عمومی جامعه مصرف بشه. حالا این بخشی از انفاله. چنان که قبلا گفتیم دایره انفال خیلی وسیع‌تر از این هاست و شامل زمین‌های موات و جنگل‌ها و رودخانه‌ها و معادن هم میشه. نکته حائز اهمیت توی این باره اینه که انتفاع از انفال در زمان غیبت بر مردم مباهه، یعنی وقتی امام معصوم غائب هست یا مبسوط الید نیست، به فتوای مشهور فقهای اسلام از جمله امام خمینی، انتفاع بردن از زمین‌های موات و معادن و امثال اینها برای مردم جایزه. امام بزرگوار در تحریر الوسیلهشون آوردن که ظاهر آن است که انفال در زمان غیبت برای عموم شیعه بدونی که فرقی بین غنی و فقیر باشه مباهه، به صورتی که حتی حکم به مالک شدن و اون جریان داره. البته این به جز در مال بدون وارثه که اون باید به فقرای اون شهر داده بشه. بعد فرمودن بلکه اقوا آن است که اگر غیر شیعه هم در انفال اون چی که در انفال هست مثل علف ها و هیزم ها و امثال این ها رو حیازت بکنه مالک میشه، بلکه اگر زمین مواتی رو هم احیا بکنه مثل شیعیان مالک میشه. پس خلاصه این میشه که انفال و این زمین های بزرگ برای مردم مباهه. نقش حکومت در این زمینه تولیته نه مالکیت. اصل 45 قانون اساسی هم این تعبیر رو به کار برده. درباره انفال فرمودن که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به اونها عمل بکنه. نتیجه بزرگی که از این مسئله میگیریم اینه که وقتی حکومت اسلامی در دوره غیبت مالک این اموال نیست بلکه تولیت اون رو بر عهده داره، باید طبق شرایطی اقدام بکنه و مصالح عمومی رو در واقع درباره اونها لحاظ بکنه. مثلا از معادن اون، از فروش نفت اون، ارتزاق خادمان بخش خدمات عمومی و متصدیانی که حقوق همگانی و شهروندی رو بر عهده دارن، مثل اونهایی که آموزش لازم رو به مردم میدن یا بهداشت و درمان ضروری رو برای مردم تأمین میکنن یا امنیت اونها رو تأمین میکنن، مخارج خانواده اینها و نفقه اینها رو بر عهده بگیره. یا نمونه بعدی اینه که مثلا وقتی مسکن کالا شده و با بورس بازی مصالح عمومی جامعه دچار مشکل شده، با آزاد کردن بخشی از زمین‌های موات و دادن حق انتفاع اون به شهروندان در واقع با زمین قیمت صفر انحصار مسکن رو بشکنه و بتونه مصلحت عمومی رو در این زمینه رعایت بکنه، چیزی که مثلا در سالهایی که ما الان درش هستیم تحت عنوان زمینهای 99 ساله و امثال اینها ازش یاد میکنیم. سیاست زمین صفر به این معنا که در واقع پول زمین صفر بشه کمک شایانی میکنه به مسئله مسکن و آسان شدن خرید مسکن برای افرادی که توانایی اون بورس بازی رو و وارد شدن به اون کالایی شدن مسکن رو ندارن تأمین میکنه. این یکی دیگه از مصارف انفاله که البته بیش از اینها هم میشه برای شمرد. پس اقتصاد تبرعی با سهم بزرگی از اموال به نام انفال در خدمت مصالح عمومی قرار میگیره.
انسان در اثر عفو و گذشت به آرامش خاصی میرسه که از راه دیگه‌ای به دست نمیاد. از این رو بزرگان دین گفتند که در عفو و گذشت لذتی است که در انتقام نیست. کسی که از خطای دیگران میگذره رحمت و مهر الهی رو دریافت میکنه. در آیه 22 سوره نور آمده با خلق عفو و صفح پیشه کنند و از بدی ها در گذرند. آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید؟ که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. قانون کارما رو به یاد بیاریم و بومرنگ خودمون رو به سمت بخشش افراد پرتاب کنیم تا با بخشیده شدن از جانب دیگران به سمتمون برگرده. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند بدی یا خوبی را به نیکی پاداش ده و از بدی درگذر، به شرط آن که به دین لطمه‌ای نزند یا در قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد. امروز 22 آشوریه، 22 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. باید مقرب باشی تا اسمت تو لیست خوبای روزگار ثبت بشه. الهی که امروز اسممون در فهرست راه یافتگان راه پیدا کنه و خدا ازمون راضی باشه. دلتون به رحمت خدا همیشه قرص و محکم. با زمزمه نام یا ذوالجلال و الاکرام شما رو به خدای رحمان و رحیم می سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه. يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام
اقتصاد. راه های ارتباطی ما با شما 22-65-25-25.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یاد تو بر شیشه دل یک سر سنگ میزنه.